بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. البرهان علی توحید الباری جل و علا. البرهان علی توحید الباری تعالی شأنه هو النفس الالتفات الى حقيقة معنى الوحدة التي يجري يا تجري تجري على الله تعالى وذلك ان الوحدة لها معنيان.
لاجب معنى بعدين
الذي بعد يوم قصد حقيقه مش بعد
ده حقيقه
الله
نه دیگه من تدریش کردم.
نه علتی همون را دو تا لام بگوشت.
درست کردی؟
نه یه لام بیشتر میشه.
آه راست بله. برهان بر توحید خداوند تبارک و تعالی این است که انسان ملتفت باشد معنای وحدتی که به خدا گفته میشود چیه. چرا؟ و ذالک ان الوحدت لها معنیان. چون وحدت دو معنا داره.
لها رو کجون خوش کرد؟
به لها به وحدت.
این که وحدت برای وحدت معنیه
وحدتون اعتباریتون و هی اعتبار الوحده لاجزاء معینت مجتمعت من الشیء الذي يكون في حقیقت ذاته مرکبن متجزین متکثر. یکی این که وحدت اعتباری، ما یک حقیقت دارای اجزایی را، این مجموعه اجزای معین را واحد اعتبار کنیم، یک در نظر بگیریم، و حال این که اون شی در ذات خودش دارای اجزا و مرکب و متکثر. به قسم دوم وحدت حقیقیه، وحدت حقیقیه، وحدت حقیقی و هیه ما یختص الاتصاف بها به شیء المتعالی عن المقدار و الاجزا. اون آنچنان چیزی که اختصاص به آن مختص است به یک شیء دارای یک شیء متعالی از داشتن مقدار و اجزا. فقط خدا انتواره که تا یک مقدار بیشتر هم نداره.
مثلا نیش متعالی از جزء و کل بهتر
نمید؟ خب 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 حيث ان موضوع فرض التعدد والتكاثر هو المقدار والاجزاء كما بينا فلا يتعدد الموجود المتعالي عن المقدار والاجزاء بالذات ولا شأنيه له للاتصاف بالتعدد والتكاثر موضوعا. بنابراین میگیم دیگه موضوع فرض تعدد و تکثر اینه که ما یک مقدار و اجزایی داشته باشیم، بنابراین متعدد نمیشود موجود متعالی از مقدار و اجزا ذاتاً، و شأنیت اتصاف به تعدد و تکثر را ندارد موضوعا. بله. قال سید المرتضی قدس سر. سید المرتضی جمله‌ای داره فرموده و یجب ان یکون تعالی واحدا لا ثانی له فی القدم. واجب است، لازم است خدا واحد باشه، دوم در قدم خودش نداشته باشه. چرا؟ لأن اثبات ثانین یؤدی الى اثبات ذاتین لا حکم لهما یزید علی حکم ذات الواحده. چون هر دومی که شما بخوای برای خدا فرض کنی، اگر بخوای یک دومی برای خدا اثبات کنی، ناچار این می شود که شما اثبات دو تا ذات کرده باشی که حکم زائد بر واحد نداشته باشن. شما یه چیزی را دو دانسته ای که دوش باز یکه، یعنی نمیشه دو باشه اصلا. چیزی را دو دانسته ای که آخه دوئیت ببینید، یه وقت من میگم زید و عمر، زید یه حکم داره، عمر یه حکم داره، من میگم خورشید و ماه، یه وقت میگم ماه و ماه دوم، اینا هر کدوم یه حکم خاصی برای خودشون دارن. شما اومدی ذات باری تعالی را دوم فرض کرده، میگم این یکی بونه که اول چی فرقی داره؟ اصلا هیچ فرقی تو نمیتونی براش قائل بشی، رجوع به واحد میکنه دو مرتبه. این غیر از آن است که بگیم خدا نامتناهیه، همه چی توش هست، هر دومه که شما فرض کنی با تو اولی هست، یرجع به همون اول، ما هر فلاسفه عرفای ها، این غیر از این عمده. نه اتفاقا خیلی حرف قشنگی، این میگه در مقام ثبوت شما نمیتونی برای خدا دوم فرض کنی، به خاطر اینکه ببین بیان دیگه نکرده چرا، علت بیانش شما خودت در بیاری، بیان نکرده است که چرا، فقط همینقدر فرمود ذات خدا یک نحوی. شما درباره یک سیب اگر دوم فرض کردی، دوم یک حکم داره که اول یک حکم دیگه ای داره، لذا دویه در اینجا ممکنه. ولی درباره خدا تبارک و تعالی چطور دومی فرض میکنی که حکمی غیر حکم اولی داشته باشه؟ نمیتونی این کار رو انجام بدی، لذا یرجع به همون اول، لذا دوم فرض دوم برای خدا سمتن محال. البته مرحوم سید مرتضی کتابی داره، خودش شرح کرده کتابش را، یعنی جمل العلمی والعمل را خودش شرح کرده به نام شرح جمل العلمی والعمل، در اونجا یه جور دیگه توضیح میده که اون توضیحات غیر از اینه که من عرض کردم. نه اون توضیحات بخوای وارد بشی، الان نمیخوام بگم مسلم درست یا درست نیست دیگه، رفت به این بحث نداره، مثل مثلا بحث اراده برمیگرده که اگر قرار باشه که دو تا خدا داشته باشیم، بعد یکی چیز اراده بکنه و یکی اراده نکنه، بعد دعوا میشه. حالا دقیقا یادم نیست ولی مضمون حرفاش اینه. خود سید مرتضی هر جور دیگه معنا کرده و شیخ طوسی هم که شاگرد سید مرتضی است، کتاب مفصلی داره به نام تمهید الاصول که همین شرح جمال علم العمل سید مرتضی، اون هم اونجوری که خود سید مرتضی معنا کرده معنا میکنه. دقت کردید؟ من این عبارت رو نمیدونم، اگه این عبارت انشاء خود سید مرتضی باشه و قبل از اون کسی نگفته باشه، که خب شرحش هم خودش اینجوری داده که رفتی بحث ما نداره، ولی اگر این عبارت مال کسی دیگه ای باشه و سید مرتضی عبارت رو از اون گرفته باشه و اینجوری معنا کرده باشه، اون شخص اولیه معلوم نیست، شاید این معنایی که من گفتم خودش چه اراده کرده باشه. ظاهرا من توی کتابای دیگه هم دیدم این عبارت رو، ولی الان دقیقا یادم که اونها متقدم بر سید مرتضی بودن یا معاصر بودن یا بعد بودن. این ملاق در روایات و احادیث بسیار بسیار زیاده، در کتب متقدمین هم یه چیزی به ذهنم هست که توی لیت فمسته شای و امثال اینا استناد کرده ام که این خودش دلیل بر توحید باری تعالی است، یه چیزی به ذهنم هست، شاید مثلا نمونه راوندی یا اینا باشه هست، عرض کردم باید این اقدار بیشتر دید، الان من یادم نیست عباراتاشون، ظاهرم یه وقت جمع هم کرده باشم که این حرفا رو گفته باشم.
اون دومی که میخوای فرض کنی باید شبیه اولی باشه، اولی نمیشه فرض کرد که میخوای دومی ازش فرض کنی.
اولی رو نمیشه فرض کرد که نه، اولی رو میشه فرض کرد، اولی را نمیشود به گونه فرض کرد که دوم برای او فرض کنیم، مگر این که اولی را داخل در مقدار و عدد بکنیم. اینجوری آره حرف همینه دیگه، خب بیان همینه، شما هیچگاه نمیتوانید برای خدا دوم فرض کنید الا این که خدا را بتوانی ذاتی فرض کنی که دوم بتونه داشته باشه و اون تنها در صورتیه که او را دارای مقدار و عیدارش بکنه، بعد خدا بودن خارجش بکنه. و این لیت، حالا من دسته تا آیه هم اینجا مثل که نوشتم آیاتی که یه وقت انشاءالله فرصت کنیم، چون اون بنده خدا گفت اصلا از روی قرآن نمیشه اثبات کرد خدا را، من دسته تا آیه نوشتم، یکی از آیات خود لیت که مثل شیء، خود لیت که مثل شیء هم اثبات خداست، هم اثبات توحیده، هم اثبات همه مقامات، ببین لیس کمثل شک، یعنی دقیقا داره چکار میکنه، مخصوصا روی اون کاف هم که کاف را بگی این زائد بودن یعنی زیاد در نفی معنای مثلیت، یعنی اصلا خدا امیر المومنین علیه السلام هم مثل ندارد، چهارده معصوم علیه السلام هم مثل ندارن، ولی خدا سنشش محالت مثل داشته باشه، لذا گفته کم مثل، این کلام برای این آورده که اشاره کنه به این. وقتی اینجوری گفتی یعنی همین که انسان متوجه شود، خوب دقت کنید، همین که انسان متوجه شود به تقسیم موجود به دو سنخ، یک سنخی که اشیاء اند یک سنخی که اصلا از سنخ چیزهایی که بتونه مثل و مانند داشته باشه. دیگه این پشت سرش تصدیق عقلی ضروری قطعی خواهد آمد که اینها مخلوقند و خالقند. یعنی این عبارت لیسه که مثل شاید به بهترین بیان و اوجز بیان و خلاصه دقیقا همه اثبات توحید کرده، هم اثبات خدا کرده، هم اثبات همون خدایی رو کرده که واقعا لایق و شایسته الوهیت خدایی. یا این آیه سبحان ربک اما سبحان الله، سبحان الله اما یسبون الا عباد الله المخلصون یا مخلصون. خب اینجا چیه؟ این دقیقا بهترین آیه بر اثبات خدا، بر توحید خدا و تعالی خدا بیان میکنه. یا اونجا که میفهمد که خدمت شما عرض شد، عرض کردم اون رو اشاره کردم که ام خلق من غیر شیء هم الخالقون، یعنی این داره بیان میکنه که ما سوى الله هم مخلوق هم نمیتونن خالق باشن. یعنی اون برهان تخصیص که عرض کرده چون یا نگاه کن هر شیعی به حضرت به این تموکه به این نحریه وجود تخصیص خورده وجودش و الا و این مخصیص وجودی میخواد و اون باید که یه چیزی باشه که از اشیاء نباشه. چرا؟ چون این اشیاء خودشون هم مخلوقن و هم نمیتونن خالق باشن. چقدر زیبا ظریف در یه جمله کوتاه کل مطلب گفته شده. یا مثلا اون افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، اون هم افالله شک کن فاطر السماوات و الارض چند جهت را باز درش میشه لحاظ کرد و بیان کرد. یکی این که ببین مفتور بودن زمین آسمان را چه بیان داشته. این مفتور بودن یعنی مخلوق بودن. مفتور بودن مخلوق بودن از کجا فهمیده میشه؟ خب یعنی هر کس که معنای شیء و قابلیت وجود و عدم را ببینه دو مرتبه رو برهان تخصیص میفهمه که چی؟ میفهمه که آقا نگاه کن شیئی که مثل سماوات و عرضین وجودش محقق شده است این فاطر بخواد و اون فاطر باید الله باشه، باید ذاتی باشد که هم به جهت معنای لغوی الله، یعنی ذاتی که در شناخت او حیرت و وله میاد، یعنی ذاتی که نمیشه اصلا او را درک کرد و اگر مثل سماوات یا عرضین یا متنایی یا نامتنایی یا عرشان بود چه خودش باید قابل درک بود. پس در این آیه به چند جهت اشاره شده، یکی این که بداهت مفتور بودن مخلوق بودن زمین و آسمان و این که این بلا فاصله به برهان عقلی قطعی لازم دارد، علتی رو اون علت هم باید حتما ذاتی باشه که فراتر از این است که قابل شناخت و درک باشد، بلکه او ذاتی متعالی از درک و فهم و وهم. حالا همینجوری من اشارتم دو سه تا آیه به چشمم خورد، نه به چشمم خورد که همینجوری نگاه نکردم به قرآن در این جهت، ولی اگر ملاحظه بشه آیات بسیار فراوانی می‌بینیم توحید را بسیار عالی و خوب بیان کرد. خب ولی این مقدماتی که تا شماره 1 تا 19 20 گفتیم اینا خوب دقیقاً چه آدم تو ذهنش باشه، بعد با اینا مراجعه کنه به روایات احادیث ببینه چقدر میتونه ادله عالی و خوب و روانی از تو روایت پیدا بکنه. البرهان فعل اینجا هم که بعد به این بحث بعدی از توحید و تحریف. الان این بحث توحید رو که من در اینجا برای شما گفتم البرهان علی توحید الباری جل و علا، حد اقل من 30-40-50 صفحه تو جزوات دیگه توضیح دادم، دلیل آوردم، آیه آوردم، روایت آوردم، ادله اونها رو نقد کردم که توحید اونها به این معنا نامتناهی داره. یه اشکالاتشه دقت کردید این که عرض کردم تو این جزوه من چکیده و مخ مطالب رو دارم ارائه میدم، یادتون باشه چون این کتاب فرادر بخون نگاه کنید بحث توحید ببینید چت مفصل باز آوردم حرفای اونها، ادله اونها، اصلا اونا خروج از محله واقعا بحث دادن در واقع اون خدایی که اونا اثبات کردن خدا نیست. مگه از توحید و تحریف خب ببینید اثبات می شود، یعنی یه قواعد عقلی دیگه در کار هست علای حالی که این که بعد اون ذات متجزی باشد در وجودش تخصیص خورده از بین انهای مختلفی برایش امکان داشته، مخصصی لازم دارد و اون مخصص هم چه باید در خلاف این هم باشه. اینو هست
این
نه فیلسوف ممکنه بیاد تو مرحله بعد بگه نه خیر من، البته اون ادعا چیز دیگه است، حالا قابل ابطال اون بحث دیگه، اون بگه نه من متجزی بود، در واقع متجزی بودن و فلسفه قبول داره، ادعا میکنه گاهی ما متجزی نمیدونیم، ولی بعدا میاد همین اجزا رو میبره تو بی‌نهایت میکنه دیگه، میگه ملاک اون عدم تنهاییش ملاک این محلی
جان. فرد اگه اون بگه که امکان داره که مخصص این متجزی خودش متجزی باشه، باز ما میگیم که اونا که این تخصیصش دارد و چون تخصیصش میاد جبه مشته برد
بر
همینه؟
از دو راه عرض کردیم، یکی این که بگی آقا بین ما تنهایی اینا رو اثبات کنیم، بگیم مجموعه موجودی خارج خودشون میخوان، یکی این که نه از مخصص بودن اینها تنهایی رو اثبات کنیم، دو راه داشتیم دیگه، یعنی بعدی از دو راه به اون موجود متعالی میرسیم. از توحید و تحریف تقول المعرفت البشریه الموجود علا قسمه، معرفت بشریه میگه موجود دو قسمه، الاول المتناهی، الثانی اللامتناهی، و تقولو فی تقسیم آخر الوحدت و علا قسمه، وحدت دو قسمه، الاول وحدت عددیه، یکی وحدت عددیه و هی به معنی کون شیء متناهی محدودا، یعنی شیء متناهی محدود بشه، از ثانی الوحده غیر العددیه و هی به معنی کون شیء غیر محدود و غیر متناهی، وحدت غیر عددی یعنی نامتناهی بودن، یادتون باشه از این عبارت خیلی سوء استفاده میشه، خیلی متوجه معناش نمیشن، آقا تو این که درباره خدا میگی معنای تو توحید عددی میگی، تمام فلاسفه و عرفا خودشون تصدیق کردن خدا وحدت عددی نداره، حالش که نمیشه وحدت عددی یعنی چی، وحدت غیر عددی یعنی چی، خب آره وحدت غیر عددی یعنی نامتونه بود، این نکته عبارتی که تکرار میکنه نمیفهمن چی چیه. و تقول ایذن، خب پس یه تقسیم اینجوری داره، بعدن میاد میگه این نهازین القسمین لا یکون الله ما وجود تقابلیون به حیث یتمیز احد ما عن الاخر فل وجود العینی خارجی، میگه این دو قسمی گفتیم واحد حقیقی و عددی در مقابل هم دیگه یا متنایی و نامتنایی در مقابل هم دیگه اینجوری نیست که در کنار هم واقع شده باشن، این یک متنایی باشه اون یک نامتنایی، یا اینکه دو تا نامتنایی در کنار هم دیگه، اینو ما نمیخوایم بگیم که، بلکه این دو تا قسم وجود تقابلی به گونه‌ای که هر کدام از دیگری متمیز باشد در وجود عینی خارجی این گونه نیست، بلکه اینا رو باید اضافه کنید تا ذهنیت منظور واضح نیست، بل یکون کل الاشیاء المحدوده فی احاطه الوجود اللامتناهی، بلکه اینجوریه که اون محدوده ها در احاطه نامتناهی هم همه شروع هم دیگه میشن چی میشن؟ نامتناهی، بل یکون کل الاشیاء المحدوده فی احاطه الوجود اللامتناهی به حیث یکون اللامتناهی هو المشتمل على جمیع المحدودات والمتناهی، لذا نتیجه میشه که اون نامتناهی همون مشتمل بر همه این محدودات متناهی باشه. باور کنم اگه شما به یک کسانی که 40 سال درس خوندن بگی اینا رو شما میگید باور نمیشه، اول میگن ما اینا رو میگیم بعد کلی با اینا بحث کنید که آقا شما همینا رو دارید میگید، من بارها گفتم سر تا پای نهایه و اسفار اینا رو اونجا که میخواد دیگه واقعا بحث خداشناسی بحث مربوط به خداشناسی رو بکنه، میخواد حرف بزنه و نتیجه بگیره همین طرف، ولی اونقدر حواشی و این طرف اون طرف قاطیش میکنن که طرف نمیفهمه چی بهش گفت، برای سطح و فلسفه
سطح
باشه، برای دیگه دقیقا همینجوره، چون عرض کردم به این وضوح بخواه بگه حرفت اینه باید کل بهش بفهمونی که بابا اینجوری نیست، یعنی اون روزی که یه عده شاید مثلا حالا من اونایی که خود مبنای صحیح رو گذاشتن دقیقا میدونستن چی کار میکنن، ولی یه خیلی مردم بودن میگوتن حالا چی اشکال داره، خب بشین دوباره رأی بدیدی آدم خوب انتخاب کنی، به اونها اگر میگفتن آقا نیا کن این حرفی تو میزنی یعنی امام حسین کشتن، زیر بار نمیرد، میگفت نه نه چه حرفا چیه، نه ما اینا رو نمیگیم، امام حسین کشتن که غلطه، ما واقعا میخوایم بگیم خلاص مردم دور هم بشینن اصلاحات انجام بدن آدم خوب انتخاب کنن اینا، دقت کردین، ولی اگر یه آدم واقعا اونجا متفتنی باشه و بفهمه میگه آقا دقیقاً هر قیدی هم نزنید باز یعنی امام حسین کشتن، بفهمید بهش سلام و سلام
علیکم.
دیگه غیر محدودات غلطه، محدود
محدود
اون نه ببین هر تیکه را و هر جزء را به تنهایی نگاه کنیم میشه نامحدود، میشه محدود، ولی مجموعه اینها نامحدودن، لذا اون کل میشه نامحدود.
مجموعه یک چیز محدود محدود
نه، ببینید دو تا این همون بحث یاتون باید بعد خودش قدم داشته. دو تا مقام داریم، یکی که بگیم نگاه کن مجموعه اجزایی که فرد فردشان محدوده، این مطلقاً اثبات نمی‌کنه که مجموعه نامحدوده، مگر اینکه اثبات کنی با تعداد افراد هم محدوده. اینا اینو میگن. اگر شما گفتی 1000 تا فرد محدود، آره مجموعه هم میشه چی؟ محدود. ولی اگر گفتی بی نهایت افراد محدود، مجموعه میشه نامحدود. غلط این فرض، من کار ندارم ها، حتی برهان تحقیق همینو میخواد باطل کنه، ولی فرض اولیه اینه. اونا در واقع هر مرتبه را محدود میدونن، ولی افراد این نامحدودها را چیه؟ نامحدود میدونن، لذا میگن نامحدود. خب فوجود و احده ما عین الاخر، بنابراین وجود نامحدود با محدودها یکی عین همان دیگه، مجموع همین اجزا، همین اجزا مجموعه هم. ولا غیریت بینهما اصلا، و ذالک کما انه ان فرضنا ان هناک یکون خطا غیر متناهم فهو یکون مشتملا علی جمیع المقادیر المحدوده المتناهیه من الخطوط الواقعه فی امتداده. اگر یک خط نامتناهی داشتی، هر خط متناهی که در روی این خط باشه در احاطه اوی و او محیط بر همه اینها. اگر یک سطح نامتناهی داشتی، اون سطح مشتمل است بر جمیع سطح‌های محدودی که در روی اون واقع شده است. و اگر یک حجم نامتناهی داشتی، این شامل است همه حجم‌هایی را که چه ممکنه وجود داشته باشه. حالا اگر زمان و مکان ما محدود داشته، دیگه چیزی خارج از اون باقی نمیمونه که دارای زمان و مکان باشه و فلان. حالا دارای زمان و مکان نبودن رو هم عرض کردیم، با اون تعریف که اینها از مطلق وجود دارن، دیگه اصلا همچه تعریفی ندارن، همچه موضوعی ندارن. و تقول ایزن، همین آقای نوزادوار می فرماین هازه هو معنی وحدت خالق متعال. اگر این خدا واحد است، یعنی خدا اون ذات نامتناهی که همه مراتب یا حسنت یا اجزا یا هر چی بخواهش بذار از ذات او بیرون نیست، چطور میخونه برای خدا دوم، میتونه برای خدا دوم فرض کنه؟ فهو واحد غیر عددی، وقتی میگن خدا واحد غیر عددی، یعنی این عبارت های استفاده میشه، حواستون باشه. ای یکون غیر متناه، وقتی میگن غیر عددی یعنی متناهی نه نامتناهی. و کل ما نفرضه غیره فهو فی حیطه وجوده. ای کاش ملا صدا زنده بود، میگفت آقا این سفر رو بکن، حرفات اینه ها، این همه که تو رفتی زیر رو کردی عقاید نمیدن فرفری تو نمیدن اون یکی دیگه و اون یکی دیگه و پایین و بالا، همه افلوتین و مفلوتین و افلوتین و عرستی و خلاسته فلسته و همه اینا آخرش این بوده ها. خودش یک نگاهی میکرد واقعا، شاید خیلی از این مدافعین فلسفه شاید خیلی مستفتر بود، شاید من نمیدن میگید میگو. و کل ما نفروز و غیره فهو فی قیتت وجوده، هر چی تو غیر خدا فرسونه فی قیتت وجود خدا خارج نیست، چطور میشه دوم خدا باشه؟ ولی که به خارج نه خارج خدا نیست، ولی کن شاید به خیاله در مقابل خدا نیست، نه این حرف آقا حسن زاده تا تو همین جزو کلی رو گفته، بقیه هم همین رو میگن، مخ همه حرف همینه، حالا یکی بیشتر تصدیق میکنه یکی کم تر تصدیق نه در کنارش در روش. نقولو قد ظهر بطلان ها زد تقسیم بما بیناه من حقیقت معنا توحید الخالق جل و علا. اصلا تقسیم باطله، ما گفتیم آقا توحید و وجود و وحدت اینجوری تقسیمات هستش. و بما اوضحنا من معنا الوحدت غیر العددیه، گفتیم وحدت غیر عددیه یعنی ذاتی که در اونجا تعدد و تکثر و تجزی معنا نداره، و هی کون الشیء متعالیا عن المقدار و الاجزاء و الاتصاف به تنهایی عدم تنهایی، لا کونو غیر محدود و غیر متناهی. معناش اینه که شیء متعالی از مقدار و اجزاء و اتصاف به تنهایی عدم تنهایی باشه، نه اینکه غیر متناهی غیر محدود باشه. و حالا واقعا معجزه مکتب انبیا را در همین بیان توحید باید یعنی انبیا مجموعا و به بهترین بیانش در خود قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام این توحید بیان شده و احدی جالب اینه که احدی جز اهل بیت علیه السلام این معنا رو نتونستن بیان کنن. خیلی عجیبه، هیچ مکتب دیگه پیدا نمیشه این توحید. مثل سید مرتضی میگه، میگه این قرآن اعجازش از باب صرفه، یعنی هر کی میخواست بیاد در مقابل قرآن حرف بزنه خدا لالش کرده، اصلا جلوش خدا میگیره. انگار که هر کی میخواست بیاد توحید رو بگه خدا روزید حواس و فرد کرده رفته وقتا دیگه بسته. واقعا توحید علبه اعجازش چه میدونم باب صرفه.
شما چی میگید؟
چه میدونم در کدوم باب؟ در باب صرفه؟ اگر آمدی و اهل بیت برای تبیین کردن و اثبات بیت کردن و کاملا عقلی پذیرفتی راه پیدا کردی، و الا به ما واحد الله گفت آقا خدا شروع توحید خدا شروع یاد بگیرم. حضرت همودن لا تکنن مبتدعا من ترک اهل بیت نبیه زل، من ترک کتاب الله کفر، من ترک قول نبیه فلان. آقا توحید میخوام یاد بگیرم. گفت توحید بدعت نداری، بیا در خونه ما یاد بگیر، بیا تو قرآن به اینجی گفتن، و الا ما هم مثل اینا گمراه میشیم. بله واقعا مشکل اصلی همینه. آقا عرض کردن دیگه مشکل امیرالمومنین دو تا بود، مشکل پیغمبر یکی بود، میگفت آقا این قرآن اونم رو قبول نداره. مشکل امیرالمومنین علیه السلام دو تا بود، میگفت بیاید قرآن، میگفت ما خود به قرآن سر نویزه کردیم که در متر رفتن بالاتر گرفتیم قرآن رو، چی میگه قرآن دست میگه ما در متر بردیم بالاتر، چی میگه تو
قاتل
علی التحریم و انت قاتل علی التحریم. بعد دیگه اینا کارش نمیشه کرد، بعد خلاصه اونقدر بحث کرد و طرف پس اشتباه درش بیاد چیکار میشه. و نقول مضافا الی ذلک الف لیس هذا بس نما شعار بود صلی الله علیه و آله.